بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. مباحثی را که در ارتباط با شناخت مصادر اسلامی داشتیم به بحث در صحیح بخاری به عنوان قوی ترین و اصولی ترین کتابی که سنت نبوی را به صورت صحیح املا کرده و نوشته مباحثی رو بیان کردیم که عمده مباحث طرح شده در فقه بخاری بود. از اونجایی که کتابهای جوامع دارای گستردگی خاصی در علوم متنوع هستند، پرداختن به علوم متعدده در یک کتاب برای خودش ابواب مختلفی را ایجاد می کنه. کتاب جامع گفته شد که کتابی است که حداقل 8 علم در او وجود داشته باشه و کتاب صحیح بخاری این علوم متعدده رو آورده. مبانی خاصی که در شکل تدوینی این کتاب مطرح شده با کتابهای سابق و لاحقی که در سنت نوشته می شد فرق داره. ترتیب کتابها به عنوان کتاب ایمان برخلاف کتابهای فقهی قبل از او و بعد از او که کتاب طهارت را ذکر می کردن و بعد از طهارت کتاب الصلات، بخاری اول آمد کتاب ایمان را قرار داد، بعد هم کتاب علم و بعد کتاب صلات، طهارت و بعد صلات. مواردی از این قبیل که به کتاب توحید هم ختم کرد که معمولاً در کتابها ختم کتابهای فقهی به دیات بود، یعنی حدود و دیات را در قضا و شهادات آخر مینداختند. خب اون چی که مطرح بود در جلسات بیان شد، گفته شد که کتابهای فقهی بخاری به 4 کتاب تقسیم می شد که قسمت عمده اونها در صحیح بود، که اون کتابهایی که خارج از صحیح نوشته بود مثل کتاب هبه، کتاب قرائت خلف الامام و قرائت و رفع الیدین فی الصلات، اینها اگرچه در صحیح بخاری هم ابوابی به این اسامی وجود داره ولی یک اجزایی را هم خارج از صحیح بخاری آورده به صورت مجزا، که کتاب فقه هبه علی الظاهر مفقوده ولی کتابهای قرائت خلف الامام و رفع الیدین فی الصلات اینا موجوده و الان هم چاپ شده. اون چه که ما بحث داشتیم در این که فقه بخاری را در کجا باید جستجو کرد، روایات را که اعم روایات را به عنوان کتاب جامع اعم می دانند، ما سه رقم رجال داریم، رجال سه رقم هست. یک قسم راویانی که حدیث اونها نوشته میشه و به حدیث اونها احتجاج میشه، استدلال میشه، یکتب که تعبیر علمیش اینه، یکتب حدیثه و یحتج به، کسانی که حدیث اونها نوشته میشه و به حدیث اونها احتجاج میشه. اینا یه قسم حدیثن که معمولا احادیث اینها را در صحاح مندرج میکنن، یعنی در احادیث صحیحه. یک قسم راویان حدیثی هستن که یکتب حدیثه ولا یحتج به، حدیث اونها نوشته میشه ولی به حدیث اونها عمل نمیشه، احتجاج نمیشه. قسم سومی هم داره که لا یکتب حدیثه ولا یحتج به، نه حدیثش نوشته میشه و نه به حدیثش عمل میشه، که اونها دیگه اوتند از دائره و هیچ به حساب نمیان، که احادیث اونها مندرج است در احادیث ضعیفه یا موضوعه، که احادیثشون قابل استدلال و عمل نیست، حتی در کتابهای صحیح هم نباید آورده بشه. خب اون قسمتی که مربوط به صحیح بخاری هست در این دائره و این دوائر سگانه باید بحث بشه، چون که کتاب صحیحه لا محاله از اون قسم سوم نباید باشه. کتابت حدیث متفرع بود بر یک وجهی از وجوه و قسم سوم از این تقسیم ثلاثی را در بخاری نباید باشه. حالا اینو بحث خواهیم کرد در جای خودش، ولی چون کتاب جامع هست، کتاب جامع لا محاله باید از اون دو قسم داشته باشه، یعنی افرادی در بخاری وجود داره که اینها حدیثشون نوشته میشه ولی احتجاج نمیشه، که برای این دفع و دخل مقدر بخاری آمده شواهد و متابعات را ذکر کرده، یعنی شأن نزول یا سبب ورود حدیث متابع و شاهد در بخاری برای این است که اون قسم دوم را جواب بگه که یکتب حدیثه ولا یحتج، در شواهد و متابعات جواب گفته بشه. خب این از این قسم. از جهت این که باز کتاب جامع هست، جامع المختصر الصحیح، اسم صحیح بخاری اینه دیگه، الجامع المختصر الصحیح، که این جامع بودنش می طلبد که در یک علومی هم از کتابهای دیگه متمایز بشه، یعنی تقسیم بشه، جدا بشه از کتابهای دیگه. روی این جهت است که افراد بخاری هم در اینجا به حساب میاد، که افرادات بخاری احادیثی که در کتابهای دیگه وجود نداره فقط در صحیح بخاری وجود داره. حالا این هم باز اعمه، یعنی یک حدیثی که مثلا در ترمذی نیست، در مسلم نیست، در ابو داوود نیست، در نسائی نیست، در کتابهای دیگه اثری از این حدیث نیست، این در صحیح بخاری آمده، آیا این مدح این کتابه یا ذم این کتابه؟ از باب این که عطف به قریب الحدیث مسلم جزء احادیث ضعیفه به حساب میاد، یعنی حدیثی که قریب الحدیثه یعنی شاذه نادره، این خلاف اون احادیثی است که در همه کتابها آمده و رواج داشته. شما یه وقت میبینید یک حدیث متداول هست در کتابها، در طبقات مختلف نقل شده، حکم حدیث متواتر بهش میدید که برای شما وجوب علم را میرسانه، وجوب عمل را میرسانه، باید به حدیث متواتر اعتنا کرد علمن. پس وقتی که حدیثی که قریب الحدیث باشه، شاذ باشه، نادر باشه، این حکم حدیث صحیح متواتر اعلایی رو پیدا نمی کنه. الان در این تلبیت الامانی که چاپ شده، افرادات روایات بخاری را استقصا کرده، 813 روایت جزء افراد بخاری به حساب آمده. این 813 روایت در صحیح بخاری جزء تقسیمات معاصر هست که در قبل از 10 سال پیش وجود نداشت. 10 سال پیش اگر می گفتن افراد بخاری این عدد هست و اینها حکم حدیث قریب را داره، حکم حدیث شاذ را داره، مرتبه اینها از صحیح متنازل هست، میخندیدن و شاید کسی باور نمیکرد، اجازه نمیدادن به کسی که بیاد بگه آقا 813 روایت در صحیح بخاری شاذند، غریبند، کسی مجاز نبود. ولی اخیراً به صورت پایان نامه و به صورت این روش‌های تحقیقات میدانی که رایج شده در مراکز علمی، این مبحث هم وارد علوم حدیث شده، وارد علوم حدیث شده و جایگاه خاصی داره برای تعریف روایات افراد. اون چه که در فقه بخاری مطرح میشه همه اینها دخل داره، یعنی در فقه بخاری گفته شد که فقه البخاری فی تراجمه، تراجم بخاری حاکی از فقه بخاریه. تراجم بخاری چیه؟ تراجم بخاری اون عناوین ابواب صحیح بخاری هست و کلماتی که بعد از عنوان باب ذکر می کند بلا سند. بلا سند کلماتی گاهی یک خط، گاهی یک آیه، گاهی یک روایت، گاهی نص یک آیه، گاهی نص یک روایت، گاهی مدلول یک آیه، مدلول یک روایت، که در جلسات قبل 10 قسم را علی الظاهر شناسایی کردیم و توضیح داده شد. کتاب‌های مستقلی هم برای این فقه بخاری نوشته شده که شاید قدیمی ترین آن فقه بخاری در تراجم بخاری المتواری فی تراجم البخاری که از اسکندرانی بود. این کتاب شاید قدیمی تر مربوط به قرن 6 هست و کتابی هم ابن حجر نوشته و شاه ولی الله دهلوی به نام شرح تراجم ابواب بخاری، که ما حالا فعلا این کتاب شرح تراجم ابواب بخاری را آوردیم که مطالبی از این کتاب رو میخونیم که بعد مشخص بشه که این تراجم بخاری بر چه مبانی و فقه بخاری رو چطور اینها بیان میکنن، که این فقه بخاری به اقتضای جامع بودن کتاب بخاری دارای یک فراز و نشیب‌هایی است، یعنی یک دست نیست، یک نواخ نیست. مثلا فقه بخاری در طهارت، در صلات، در مناقب، در معاملات، همه اینها یک فراز و فرودهای خاص داره این فقه، نمیشه یک نواخ باشه. گاهی به مدلول لفظ اکتفا میکنه، گاهی به معانی که تعمیم داره نسبت به یک موضوع بیان میکنه. مثلا شما وقتی که در قرآن به این دو واژه میرسید، مهاجرین و انصار، خب میگی مهاجر کیان؟ میگه اونایی که با پیغمبر مهاجرت کردند، از مکه آمدن طرف مدینه. این حمل اولیه تبادر به ذهن اینه. انصار کیا هستن؟ انصار کسانی هستن که در مدینه پیغمبر رو نصرت کردن. ولی اگر برگردید به دائره وسیع‌تر، نه، مهاجر و انصار اینا نیستن. قبل از این که پیغمبر به طرف مدینه بیاد، مهاجرینی بودن به حبشه، مهاجرینی بودن به شعب، شعب عبدالمطلب، شعب ابو طالب. مهاجرین به حبشه قطعی است که اون 80 نفر، 80 و چند نفری که رفتن پیش نجاشی و در حبشه موندن، زندگی کردن، اینا مهاجرین اولی هست. انصار هم انصار مدینه نیستن، که کسانی بودن در مکه از پیغمبر حمایت میکردن، نصرت میکردن، حفظ پیغمبر را به عهده داشتن در بین اون جماعتی که برای خون حضرت تشنه بودن. اینا در مکه بودن، کفار قریش. خب اون ابو طالب بود، افرادی بودن که از حضرت حمایت میکردن و اینها هم انصار بودن. الذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. مؤمن حقیقی اگر بخواید پیدا بکنید، کسانی بودن که پیغمبر مأوا دادن. پیغمبر کافل الیتیم. خب اینها بود دیگه. ذهبی در تاریخ الاسلام در سیره می نوشتن که یکی از اسماء رسول خدا یتیم ابو طالب بود. یتیم ابو طالب، و حال این که این اسم چون کافل یتیم بود، انا و کافل الیتیم فی الجنه که هاتین فجمع بین السبابته، نسبت به حضرت ابو طالب. حالا در کتاب صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار داره. دقت بفرمایید، مناقب الانصار به ذهن تبادر پیدا میکنه که مرادش مدنیین هستن. ولی وقتی که میایید نگاه میکنید، قصت ابو طالب رو در انصار میاره، در مناقب انصار. قصت ابو طالب در کتاب انصار میاره. این چی میخواد بگه؟ قصه نجاشی و نمیدونم حبشه را در کتاب مناقب الانصار میاره. ولی اینکه باید در کتاب مناقب الانصار باید مملو باشه از روایات مدنیین، از اوس و خزرج. اصلا جایگاهی نداره شما بیاید یک بابی رو قرار بدید در کتاب انصار که از انصاری ها هیچی توش نباشه، همش مربوط به وقایع خاصی است که در مکه اتفاق افتاده. آیا این دخلی دارد به فکر بخاری یا دخلی نداره؟ یعنی به عموم لفظ داره یا به معنا؟ انصار را به لغتن اخذ میکنه یا تعمیم داده به نصرت عمومی؟ که اینها اختلافاتی است در بین محدثین که بخاری چرا این کارها را کرده. و شما میبینید که در شروح بخاری یکی از مهارت‌های قوی مؤلف این کتاب را مهارت در تبویب عناوین قرار میدن. مثلا معجزه است. اینی که میگن وضو میگرفته و غسل میکرده و برای حدیث، برای این تراجم هست. این ابن حجر تصریح میکنه که تراجم بخاری که فقه بخاری در تراجم هست، کتبها فی لیالی مغمره عند قبر رسول الله، عند قبر نبی، فی لیالی مغمره، شبهایی که ماه در آسمان بود می آمد وضو می گرفت و کنار قبر پیغمبر این تراجم را که وقتی که در کتابهای شروح می خوان اسم ببرن جزء معجزات و مهارت‌های بخاری همین تراجم می‌دونن. یعنی خیلی مهارت به خرج داد. در کتاب شرح تراجم ابواب بخاری ابن حجر اینجوری میگه در کتاب مناقب، باب ذکر قحطان، تحیر الناس فی هذه المطالب، مردم متحیرند در این مطالب، التي ترجم البخاري لها ولم يهتدوا الى مقصده فيها. یعنی تحافظ بین دو کلامه. اونجا میگه جزء معجزات، مهارتی که به خرج داده، اینجا میگه متحیرند مردم که مقصد این از این حرفا چیه؟ چی میخواد بیان بکنه؟ مثلا در قصت ابو طالب که در انصار آورده، مهمه، روایاتی هم که آورده مهمه، هم روایات و هم ابواب. شما در بعضی از روایات دارید که حب علی ابن ابی طالب، اونجوری در صحیح مسلم هست، علامت الایمان و بغضه علامت النفاق. این برای امیرالمومنین هست در مسلم. در بخاری اینجور نیست. در بخاری چیه؟ حب الانصار من الایمان و بغض الانصار من الکفر علامت الکفر. علامت حب ایمان و کفر، حب انصار و بغض انصاره. که ما در یکی از این مجلس هایی که در مدینه داشتیم این رو مطرح کردیم. گفت شما مهاجر و انصار را میگید که اینها کافرند و به جهنم میرند و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، شما با اینا مخالفی. گفتم که اونجا من گفتم که خب اینجا و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، مهاجر بالاست یا انصار؟ گفت هر دو یکی هم. گفتم نه، هر دو یکی نیستن. اگر هر دو یکی بودن خب بخاری مناقب انصار را آورده، مناقب مهاجرین را نیاورده. یعنی کتابی اختصاص بده به این که مناقب مهاجرین را مناقب انصار را نداره. کتاب مناقب انصار را آورده و در قرآن هم ما جایی نداریم بگه که مهاجرین مؤمن حقیقی هستن، برای انصار داریم. الذين آووا و نصروا اولئك هم المؤمنون حقا، مؤمنین حقیقی انصارند. مؤمنین حقیقی انصار هستن نه مهاجرین. خب این چی میگید؟ اونجا یادم هست که به هم دیگه چند نفر بودن نگاه کردن، مثل که جوابی نداشتن بدن از این که چرا بخاری مناقب انصار را آورده مناقب مهاجرین را نیاورده. اگر چنین باشه که مناقب انصار را ذکر کرده باشه و مناقب مهاجرین را ذکر نکرده باشه، از اون طرف هم به عموم لفظ اخذ کرده که حتی حضرت ابو طالب هم جز انصار به حساب میاد. یعنی این نکته دقیقی است که اگر فقه بخاری در تراجم باشه و این ابوابی که در اینجا آورده به عمومش اخذ کرده، حضرت ابو طالب مثلا میشه مؤمن حقیقی، جز انصار آمده دیگه، که حبهم علامت الایمان و بغضهم علامت النفاق، که این خودش نکته مهمیست در شرح تراجم بخاری آورده. حالا اینجا ابن حجر میگه والذی وفق هذا العبد الضعیف لفهمه، میگه اونقدر من خدای متعال به من ترحم کرده، قدرت داده، قوت داده که من فهم بخاری را داشته باشم، این است که در اینجا هاهنا الى قصص اطال الکلام محمد ابن اسحاق فیها فی السیره فاقام لکل منها شاهدن من الاحادیث الصحیحه علی شرطه فذکر ابن اسحاق قصه الیمن من الحر فاتى البخاری لها بشاهد وهو ذکر قحطان فی الحدیث الصحیح وذکر حلف الفضول وغيرها فی معاداتهم فی ما بینهم فاشار الیه البخاری بقوله باب ما ینها من دعوى الجاهلیه و ذکر قصة تسلط خزاع على مکه بعد ما اخرجو و اتى البخاری لها بشاهد و هو ذکر امر ابن حی و تسییبه السوائب و ذکر قصة حفر عبد المطلب لزمزم فعطا لها بشاهد و هو حدیث اسلام عبیزر و شرب و شربهی من زمزم فانه يدل على ان الزمزم كان موجودا في اول مبحث النبي وذكر الدارمي قبل ذكر مبعث النبي جهل العرب واخرج قصه الرجل عند رجل ذكر عند النبي انه قتل ابنته في الجاهليه. همه اینها در تراجم ابواب هست، یعنی مواردی را که در تاریخ اسلام قصه هایی خاص داره، اینا بخاری این قصه ها را در تراجم آورده، ولو این که مختصره عنوان باب و ترجمه، شما ذکری قصه طویل و زیلی را میبینین در دو کلمه در عنوان باب قرار داده و مقصد خودش را، ولو این که در کتاب های سیره مختلف ذکر شده، نظریه خودش رو در اینا بیان کرده در همه این موارد. مثلا همین قتل ابن دختر کشتن در جاهلیت، که این کی بود که آمد پیش رسول خدا و گفت یا رسول الله من دخترم را کشتم در جاهلیت؟ حتی در صحیح بخاری این موجود هست، یعنی صورت ابهام ذکر شده، جاء الرجل الى رسول الله مبهمه، ولی ما شرح مبهماتمون اونجا مفصل بیان کردیم، در کتاب‌های دیگه توضیح این ابهام داده شده. در اینجا میگه که و اخرج قصه رجل ذکر عند النبی انه قتل ابنته فی الجاهلیه فاتى البخاری لها بشاهد و هو قوله تعالی قد خسر الذین قتلوا اولادهم. در عنوان باب این رو میاره، آیه رو میاره، ولی مرادش یک حکایت خاصی است که در ذیل این بیان شده. علی کل، در این حالی که تراجم بخاری مفاد و معانی فقه بخاری رو داره بیان میکنه، از یک فراز و فرودهای خاصی هم برخورداره. این فراز و فرودهایی که در بخاری هست مختلفه، در کتاب‌های تکالیف و اعمال مثل صلات، طهارت، صوم، حج، جهاد، اینها یک شکله، البته به اختلافی که ذکر شد در 10 مورد، یک قسمت در کتاب‌های مثل ایمان و رقاق هست، در کتاب الادب هست، در کتاب اللباس هست. اون چی که مربوط به اخلاقیات میشه برخوردار از یک طرز تفکره، و اون چی که در کتاب‌های فقه عملی و سیره هست، یعنی سیره مربوط به سنن، یک شکل از این تراجم رو بیان کرده که معمولاً اون چه که بیان کردند در حلال و حرام و تکالیف عملیه اون شدت و غلظت رو داره، در جاهایی که جنبه‌های اخلاقی رو داره دیگه اون شدت و حدت رو نداره. مثلا برسیم به این که در کتاب‌هایی که مربوط به فقه عملی هست در عبادات شدت داشته، که میگه تعنت داشته، شدت داشته در بیان اعمال روایات، در کتاب‌های فقه عملی است. اما در جاهایی که مربوط به رقاق هست اونجا دقت نظر نداشته و متساهل بوده، که این را ابن حجر باز بیان میکنه به اقتضاء روایات موجود در کتاب رقاق و کتاب الفتن، در ذیل ترجمه‌ای که میگه اصحاب به قهقراء جاهلیت برگشتن، ارتدوا علی ادبارهم قهقراء، چی شد؟ بخاری یک دفعه برگشت 180 درجه قائل شد به این که اصحاب مرتد میشن به جاهلیت اولشون. چی شده؟ بخاری که همه به عنوان متشدد و متعنت او را میشناختند، حالا آمد در صفه کسانی قرار گرفت که صحابه را تکفیر میکنند. انک لا تدری ما احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم قهقرا، اصلا به قول مطلق مرتد شدن. اینا میگن در اینجا همون تساهل به خرج داده دیگه، اون جهت تشدد در کتاب الرقاق، یعنی کتاب رفق و کتاب به اصطلاح اون نزول اجلال در تعنت و تشدد، دیگه در رقاق و ادب و نمیدونم این کتاب ها وجود نداره. که این هم یک قسم از تراجم بخاری هست که فقه بخاری رو بیان میکنه، ولی ما همه اینها را از باب کتاب جامع بودن بخاری میگیم که لازمه یک کتاب جامع این است که این نشیب و فرازها داشته باشه. اگر کتاب یک دستی بود و به یک نفس نوشته میشد، بله به عنوان یک کتاب اعلایی یک دست از او ذکر میکردیم، ولی چون به عنوان کتاب جامع نوشته شده لا محاله این اختلافات هم درش وجود داره. این هم مربوط به این جهت انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد که چه کار بکنیم نسبت به این تراجم ابواب و اون که مربوط به فقه بخاری است، تا این کتاب شناخته بشه و برای استدلال و احتجاج هم برای کسانی که بخاری رو قبول دارند، هم به عنوان کسانی که بخاری رو قبول ندارند. بالاخره یک کتابیست امروز در بین مسلمان ها وجود داره و غالب مسلمان ها هم به دیده احترام به این کتاب نگاه میکنند. ما هم برای این کتاب باید یک بیانی داشته باشیم، یک توضیحی داشته باشیم که ببینیم آیا فهم مرادات و روایاتی که در این کتاب آمده به چه شکل باید باشه، و آیا مسلمان ها رسیدن به این جهت، برای مسلمان ها بیان شده این معضلات و این اصطلاحاتی که در این کتاب به کار برده شده یا نه، فقط مسلمان ها به صرف یک ابهام و یا به شکل یک کلی به این کتاب نگاه میکنند. انشاءالله در جلسات بعد بیان خواهد شد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.